سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس از تخلف 4000 میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. باراک اوباما میگوید امکان توافق با موسکو در مورد سوریه وجود دارد، اما زمان آن فرا نرسیده است. و حمله به کنسولگری عربستان سفر گردشگران خارجی به مشهد را 80% کاهش داد. محمود صادقی نماینده تهران و رئیس کمیسیون شفافسازی مجلس شورای اسلامی میگوید 4000 میلیارد تومان از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بین سال‌های 86 تا 92 از بین رفته است. به گفته این نماینده مجلس 3200 میلیارد تومان از این مبلغ به عنوان وام به 3 نفر واگذار شده و آنها وام خود را باز نگردانده‌اند. محمود صادقی تاکید کرده بخش اعظم تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولت محمود احمدی نژاد است، اما این تخلفات در دولت جدید نیز ادامه داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتمال رسیدن به توافق با موسکو بر سر بحران سوریه وجود دارد، اما هنوز تفاوت‌های زیادی بین دو طرف دیده می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا که در حاشیه نشست گروه 20 در هانگژو در چین سخن می گفت اضافه کرد که اختلاف با موسکو بر سر ملزومات پایان جنگ داخلی سوریه زیاد است، اما تاکید کرد که مذاکرات بدون وقفه ادامه دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا می گوید که دو طرف در آستانه توافق هستند، اما باید چند موضوع دیگر را هم بررسی کنند. او علاوه بر این افزوده که خبر حصول توافق بین واشنگتن و موسکو ممکن است حتی امروز یک شنبه انتشار یابد. محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران مشهد میگوید حمله سال گذشته به کنسولگری عربستان در این شهر باعث کاهش 80% سفر گردشگران به مشهد شده است. به گزارش ایلنا آقای قانعی گفت حمله به کنسولگری عربستان در مشهد و سفارت این کشور در تهران سبب شد که به فعالیت گردشگری و اقتصادی در مشهد شوک وارد شود. به گفته رئیس اتحادیه هتلداران مشهد پیش از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سالانه بیش از 1.5 میلیون مسافر عربی به شهر مشهد سفر می کردند. آقای قانعی تاکید کرد که علاوه بر کاهش زائرین مدت اقامت و خرید آنها نیز کاهش شدیدی داشته و همین مسئله باعث رکود در تمامی حوزه‌های تجاری و اقتصادی استان خراسان رضوی شده است. حمله ده‌ها معترض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته به قطع روابط دیپلماتیک این کشور و تعدادی از متحدانش با ایران منجر شد. و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه انتصاب عاصم جهانگیر گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را غیر موجه و مردود خواند. آقای لاریجانی روز شنبه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را ناشی از به تعبیر او استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی دانست. قرار است عاصم جهانگیر از فعالان مشهور و قدیمی حقوق بشر در پاکستان آبان ماه امسال جایگزین احمد شهید گزارشگر کنونی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران شود. احمد شهید در طول دوران فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به کرات بر نقض حقوق بشر در ایران تاکید داشت و هیچگاه اجازه نیافت از ایران بازدید کند. جمهوری اسلامی همواره بر نادرستی این گزارش ها تاکید کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
Debout. سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که به زودی خانم عاصمه جهانگیر، وکیل و فعال حقوق بشر اهل پاکستان، به عنوان جایگزین او در این سمت معرفی خواهد شد. خانواده هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران، میگویند وضعیت جسمی او نگران کننده است و 5 نوکیش مسیحی در فیروزکوه بازداشت شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش اعلام کرد که به زودی عاصمه جهانگیر، وکیل و فعال حقوق بشر اهل پاکستان، به عنوان جایگزین او در این سمت منصوب و معرفی خواهد شد. احمد شهید روز چهارشنبه با اعلام این خبر در صفحه توییتر خود نوشت که خانم جهانگیر از ماه نوامبر، یعنی آبان ماه آینده، کار خود را در این سمت آغاز خواهد کرد. عاصمه جهانگیر 64 سال دارد و متولد شهر لاهور در پاکستان است. او از سال 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی ادیان و عقاید بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره معیار این انتخاب میگوید:
در ارتباط با گزارشگرهای ویژه کشوری مثل گزارشگر ویژه ایران، مسئله که خیلی مهم هست اینه که گزارشگر ویژه سابقه فعالیت داشته باشه، آشنا باشه با مکانیزم‌های سازمان ملل، تجربه کافی رو داشته باشه تا بتونه راجع به تمام مسائل حقوق بشر در ارتباط با یک کشور اتخاذ موضع بکنه. این مهمترین مسئله هستش که در ارتباط با گزارشگرهای ویژه کشوری مطرح هست. و البته خب مسائلی هم که شورا در نظر میگیره توزیع جغرافیایی مطرح است، چون میدونید که جهان رو به 5 منطقه تقسیم کردن و براشون اهمیت داره که از مناطق مختلف جغرافیایی باشن گزارشگرهای ویژه و همچنین 50% 50% زن و مرد باشن. خانم عاصمه جهانگیر از خوشنامترین مدافعان حقوق بشر در جهان هستند. از نظر تجربه ایشون 6 سال گزارشگر ویژه اعدام بودند و 6 سال گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید. خب ایشون از وکلای خوشنام پاکستان بودند و همواره برای ترویج حقوق بشر و حفظ حقوق بشر در جامعه پاکستان تلاش کردند و خب انتظار داریم که در رابطه با ایران این کار خودشون رو ادامه بدن.
احمد شهید از سال 2011 میلادی به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران منصوب شد و در این 5 سال در گزارش‌های متعدد از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. گزارش‌هایی که مقام‌های ایران بارها آنها را سراسر دروغ، مقرزانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
8 ساله یک گزارشگر حقوق بشر پاش به ایران نرسیده. یعنی فقط مسئله احمد شهید نیست، گزارشگران موضوعی اساس کار شورای حقوق بشر هستند. گزارشگر راجع به اعدام های غیر قضایی، راجع به شکنجه، راجع به بازداشت خودسرانه، راجع به حقوق زن و راجع به همه مسائل حقوق بشر.
هما هودفر، استاد رشته مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا که از خرداد ماه گذشته در ایران زندانی است، چند روزی در بیمارستان بستری شده و خانواده او نسبت به وضعیت سلامتش ابراز نگرانی می کنند. خانواده خانم هودفر می گویند او برای اعتراف به اتهامات ساختگی تحت فشار است و مقامهای قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافعش را نمی دهند. هما هودفر که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده، به گفته دادستان تهران اتهامش فعالیت در حوزه های فمینیستی و جرایم امنیتی است. عفو بین الملل و بیش از 170 استاد علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شدند. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر، هفته پیش در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
ما الان 3 ماهه که توی انفرادی بازداشته و توی این مدت حالش وخیم‌تر شده و دلیلاً ما با خبر شدیم که ایشون بیمارستان بوده. اصلاً نمی‌دونیم چه مدت بیمارستان بوده و یکی از بستگان ما یه مدت کوتاه بهش اجازه دادن که هما رو ببینه و هما واقعاً حالش خوب نبوده، دستش می‌لرزیده، به سختی میتونسته آب دهنش رو قورت بده و درست قبل از این که بازداشتن بشه سردرده خیلی بدجور داشت، به طوری که گاهی سنگینی سرشون نمیتونست تحمل کنه. من 3 ماهه و فهم کنم هما جرمی انجام نداده، کاری نکرده.
وبسایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می کند، از بازداشت 5 نوکیش مسیحی در فیروزکوه خبر داده. بازداشت شدگان امین افشارنادری، هادی عسکری، امیر سامان دشتی، رامیل بت تمرز و محمد دهنوی نام دارند. این افراد روز جمعه 5 شهریور ماه بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شدند، اما از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره این بازداشت‌ها میگوید:
این عده اخیراً که دوستانی بودن که مرتب با هم دیگه جمعای مختلف شرکت داشتن، برای یک جمع تفریحی رفته بودن به منزل آقای امین. اونجا حین جمع تفریحیشون صبح مامورا میرن و چند نفر از اینها رو دستگیر میکنن. موقع ورود یکی از این آقایون، آقای امین افشاری، ازشون حکم میخواد که آیا دلیل بازداشت مشخص هست یا خیر. نه تنها پاسخی به این درخواستش نمیدن، بلکه ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و بعد محل رو بازرسی میکنن. دو تا انجیلی که اونجا داشتن برای مصرف شخصیشون، اونها رو هم حتی با خودشون میبرن و 5 نفری از اونها رو منتقل میکنن به زندان اوین.
و در هفته‌ای که گذشت دست کم 7 نفر در شهر یزد اعدام شدند. 2 نفر به جرم قتل و 5 نفر دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری میگویند بر اساس قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
به گفته مقام‌های ایران، بیش از نیمی از اعدام‌های سالانه به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
قاچاقچی بزرگ مافیایی رو نمیگیرن، بعد این جوانا رو امروز میگن 12 تا مثل گوسفند میبرن اعدام میکنن و میرن. من نمیدونم سازمان ملل و آقای اوباما و انگلیس و اینها چجوری دست گذاشتن رو دستم.
ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام ها رو در جهان دارد و به گفته عفو بین الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی سابقه خواند و همزمان اعلام کرد که اعدام‌ها در ایران نتوانسته تأثیری بر کاهش جرم داشته باشد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
تا به حال هیچ شواهد قانع کننده‌ای دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم.
با این حال، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، 2 هفته پیش اعلام کرد که درباره تعزیرات به خصوص قاچاق مواد مخدر طرفدار حذف کامل اعدام نیست، بلکه طرفدار بازنگری در قانون است، آن هم در جهت تأثیرگذاری بیشتر قانون. یکی از شنوندگان رادیو فردا هم معتقد است که اعدام‌ها در ایران بازدارنده نبوده.
37 سال مبارزه با مواد مخدر، زندان، اعدام، شلاق و جریمه نقدی. نه معتاد کم شده، نه مواد مخدر کم شده، نه زندان. از شما خواهش میکنم لااقل برای مواد مخدر انسانها را اعدام نکنید.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.